بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به خون است، صحبت راجع به خون است. یه مطلبی باقی مانده و اون این است که بحث تزریق خون و انتقال خون از یک شخصی به یک شخص دیگر یا تزریق خون در بدن بیمار چه حکمی دارد. اونی که از مجموع روایات ما و احکام ما به دست میاد این است که خون اگر از بدن خارج شد و با هوا ملاقات کرد، این خون نجس می شود، باید او را از بدن و لباس ها پاک کرد. خیلی فرصت 9 ساعته داریم تا این که این را از بدن برطرف کنیم و پاک کنیم. جایز نیست بیشتر از این روی بدن و یا روی لباس بماند. پس بنابراین چیزیست که نجس است و درست نیست مدت زیادی روی بدن و روی لباس بماند. این صلاحیت ندارد که داخل بدن انسان وارد کنند، داخل بدن انسان صلاحیتی ندارد و این کار خوب نیست. خون وارد کردن خون در داخل بدن شاید خوب نباشه. وقتی خود خون اگر روی بدن باشه، روی لباس باشه، درست نیست باقی بماند. پس داخل کردن در بدن شاید درست نباشد. ولی میشه این استدلال را رد کرد به این جهت، این است که خون مادامی که در داخل بدن هست پاک است و نافع است و رکن بدن هست. ولی اگر خارج بشه نجس محسوب میشه و باید بدن و لباس از او پاک کرد. اگر در داخل بدن باشه طاهر است و هیچ مشکلی ندارد، چون با هوا ملاقات نکرده. چون با هوا ملاقات نکرده است اون پاک محسوب میشه. حالا اگر ما کاری کردیم که از بدن انسان خارج بشه، با هوا ملاقات نکنه و در مجراهای جاری بشه مانند خود رگهای انسان، این شلنگهای پلاستیکی مثلا، داخل این شلنگها جریان پیدا کند و محفوظ بماند، گرم هم بماند، با هوا ملاقات نکند و که نه در داخل بدن هست، بعید نیست اگر اینجوری باشه اون اشکال را نداشته باشد. ما اگر فرض کردیم که یک رگی از دست به پا وصل کردیم و خون دست را به پا منتقل کردیم در یک شخص، اگر این کار را نکردیم بعید باشد که این خون نجس محسوب میشه و ورودش به داخل بدن اشکال داشته باشد. یا حتی اگر به وسیله این مجاری و این شلنگ ها به بدن شخص دیگری منتقل بشه، نباید این اشکال داشته باشد. البته قانون شرع اینه، اگر خون از بدن خارج شد و بعد دوباره این خون را داخل بدن کردیم، در این صورت فرماید این پاک محسوب میشه، چون خون در داخل بدن پاک است. خون روی بدن نجس است، روی پیراهن نجس است، ولی در داخل بدن خون پاک است و مشکلی ندارد. ما نمیتونیم خونی است که وارد بدن میشود به داخل بدن قیاس کنیم به خونی که خارج بدن یا روی بدن یا روی پیراهن باشد، نمیتونیم اون را به اون قیاس کنیم. ولی در نتیجه میتونیم بله بگیم که تزریق خون تا حدی زیاد اشکالی ندارد از نظر پزشکی و از نظر سلامتی است. ولی روایتی داریم راجع به خون دیگران، شاید از اون استفاده بشه که خون دیگران و تزریق خون دیگران خیلی مناسب نباشد. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید دمک انظف من دم غیرک، خون خودت از خون دیگران پاکتر است. اذا کان فی ثوبک شبه النضحی من دمک فلا بأسه، اگر تکه‌های ریزی مقدار کمی از خون روی پیراهنت باشه این اشکالی ندارد. و این کان دم غیرک قلیلا او کثیرا فاغسله، ولی اگر خون کسی دیگر باشد چه کم باشد چه زیاد باشد بشور. البته این کلمه بشوری که در این روایت وارد شده این به معنای پاکی و نجسی نیست، چون معروف خون اگر کمتر از یک درهم باشد خون معفو است و نماز خوندن با او درسته. چه این که این خون خود شخص باشد یا خون کسی دیگر باشد، در هر حال این خون پاک است. ولی این روایت می‌فرماید اگر کم هم باشه از شخص دیگر باشه باید بشوری. این به معنای این که این اذر هست، ضرر رسان است، به خاطر ضررش. صحبت از ضرر صحبت از پاکی و نجسی نیست، چون این پاکه و معفو. و اگر کمتر از یک درهم باشه، کمتر از یک درهم مقدار کم باشه معفو است، شستن نداره. این شستن به خاطر نجسی نیست، این شستن به خاطر سلامتی است. این یه حکم سلامتی است و حکمی است که مربوط به سلامتی انسان. پس این یک حقیقتی در بر دارد، یک رازی در اون نهفته است و اون این است که خون دیگران ضرر دارد، روی پیراهن بودنش ضرر دارد و مضر است. از این روایت ضرر و مضر بودنش استفاده میشه. بنابراین تزریق کردن خون دیگران در بدن خالی از اشکال نمی باشد. در عین حال باید احتیاط کرد و حد الامکان از وارد کردن خون پرهیز کرد، مگر در حالات ناچاری است. وقت بله البته علی القاعده قرص خونی که مرکب شیش این جبران می کند و نیاز به تزریق خون نیست. در فیه روز دو روز خون انسان را زیاد می کند، حتی ممکن است برای چند ساعت اگر بدن آماده باشد. ولی خب حالا اگر ناچار شد انسان به خاطر ناچاری اشکال ندارد که خون دیگران، ولی با احتیاط زائد الوصف، چون عرض شد که از روایات استفاده میشه خون دیگران مشکل دارد و ضرر رسان است. بحث خون به کلی تمام شد. بحث بعدی راجع به ریح است. ریح در روایات ما به عنوان یکی از طبایع چارگانه مطرح شده است. در چند روایت که از نظر سند هم بعضی ها شاید معتبر باشد و در کتاب های معتبر وارد شده است که یکی از طبایع چارگانه ریح است. دو تا روایت هم داریم دال بر این است که ریح جزو طبایع چارگانه نیست. طبایع چارگانه صفراست و سوداست و بلغم و خون است. ولی عرض کردم بیشتر روایات ما و روایاتی که در کتب معتبر ما وارد شده است دالت بر این است که طبایع چار تاست، یکی شریح است. ریح است و مره است، دوتا مره صفرا و سودا را یک کاسه می کنند و بلغم و دم هم بهش اضافه میشه، میشه چهار تا، ریح و مره و بلغم و دم است. روایاتش را می خونیم. یکی از این روایات این روایتی است که شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع نقل می کند و بر حسب ظاهر سندش هم معتبر است. در این روایت می فرماید ثم خلط الماءین فصلصلهما ثم القاهما قدام عرشه، یا آب شیرین و یا آب شور خداوند تبارک و تعالی قاطی کرد و اونها را تبدیل به گل کرد و در مقابل عرش خودش انداخت و هما سلالت من طین، یه جور گلیس. ثم امر الملائکه الاربعه، سپس ملائکه فرشتگان چارگانه است که شمال است و دبور است و صبا است و جنوب است، امر کرد که اینها را جولان کنند روی بله این سه چیز که آب شور است و آب شیرین است و خاک، این سگانه است ثلاثت سلاله، و برعوها و انسموها، این را به وجود بیاورید، انسموها تبدیلش کنید به نسمه یعنی انسان، ثم جزعوها این را جز جز قرار بدید، چون اول یه تک گل بود، خداوند امر کرد این بادهای چارگانه انسان را جز جز کند، این دست است، این پاس، این جگر است، این شش است، این قلب است، و فصلوها برای اون مفاصل قرار بده، زانوی پا و آرنج دست و همسان، و اجرو الیه الطبایع الاربع، طبایع چارگانه را به سوی این کالبد حضرت آدم جریان کنید. که این طبایع چارگانه چیست؟ می فرماید الریح والمره والدم والبلغم. طبایع چارگانه به این شکل روایت این روایت معرفی می کند، ریح است و مره است و دم است و بلغم، تا اونجایی که می فرماید و الریح فی الطبایع الاربع، ریح در طبایع چارگانه در بدن من ناحیت شمال، از ناحیه باد شمال است. پس اولین طبیعت این روایت، اولین طبیعت همون ریح معرفی میکند. در یه روایت دیگری است میفرماید الطبایع اربع، طبایع چهار تاست، فمن هن البلغم، یکی از این چهار تا بلغم است، و هو خصم جدل، اون طرف یه مناقشه است و یک منازعه است، و من هن الدم، یکی از طبایع چارگانه خون است، و هو عبد، او بنده است و برده است، و ربما قتل العبد سیده، و چه بسا عبد سید خودش را بکشد، و من هن الریح، یکی از این طبایع چارگانه ریح است، و هو ملک یدارا، پادشاهی است که باید با او مدارا کرد، و من هن المره، یکی از طبایع چارگانه مره است، و هیهات هیهات، دور باد دور باد، هی الارض، اون زمین است، در تجت ارتجم علیها، اگر بلرزد تمام اون چی که روش می لرزد. این روایت دوم هم ریح را به عنوان یکی از طبایع چارگانه معرفی می کند. یک روایت سومی داریم از موسی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که وارد بر رشید شده، رشید به امام کاظم عرض میکند یبن رسول الله اخبرنی عن الطبایع الاربع، ای فرزند پیامبر به من از طبایع چارگانه خبر بده. امام فرمود اما الریح، اولین طبیعتی که معرفی میکند ریح است، فانه ملک یدارا، پادشاهی است که بایستی با او مدارا کرد، و اما الدم، و اما طبع دوم دم است و خون است، فانه عبد عارم، برده و بنده ایست که چیزی جلودارش نیست، و ربما قتل العبد مولاه، و چه بسا عبد و برده سید خودش را بکشد، و اما البلغم فانه خصم جدل، بلغم هم طرف مناقشه ایست که اگر از یه طرف این مناقشه را ببندی از طرف دیگر باز می شود، و اما المره، و اما مره فانها الارض، این زمین است، اذا اهتزت رجفت بما فوقها، اگر بلرزد با تمامی اون چه که روش می لرزد. هارون اینجا میفرماید یا ابن رسول الله تنفق الناس من کنوز الله و رسوله. هارون رشید عرض میکنه علیه پسر پیامبر، انفاق میکنی بر مردم از گنجهای خدا و پیامبر است. روایت چهارم هم داریم دال است بر این است که ریح یکی از طوایع چارگانه است. فرماید عرفان المرء نفسه ان یعرفها باربع طبائع. شخص و انسان اگر بخواهد نفس خودش را بشناسد باید این چهار طبایع را بشناسد. و اربع دعائم و اربع ارکان، چهار تا بله دعامه، چهار تا ستون، چهار تا رکن و طبایع، چهار تا طبع، الدم و المره و الریح و البرغم. چهار تا طبع، یکیش دم است و دیگری مرست و سومی ریخ است و شالومی بلغم. پس یکی از طبایع چارگانه به من مقتضای این روایت ریخ است و این شناختن این طبایع چارگانه کلید شناخت نفس است. کسی که نفس خودش را میخواهد بشناسد باید این چار خلط را بشناسد. ثانی که گل است یعنی خاک است و آب است، تبدیل شده به این بدن و این جسدی که میشناسیم به وسیله همین طبایع چارگانه است که منشأش هم چهار تا باد است که زوی بدن انسان جولان پیدا کرد و تبدیلش کرد به این شکلی که میشناسیم. خیلی خوب، یه روایت دیگری هم مؤید این معناست، روایت کافی میفرماید طبایع الجسم علی اربعه، طبایع بدن روی چهار چیز استوار است. فمن هل هوا، روی هوا استوار است، الذی لا تحیا النفس الا به و بنسیمه. هوا همون چیزی است که به وسیله اون نفس زنده است، نفس زنده نمیماند مگر به وسیله هوا و به وسیله نسیمش. و یخرج ما فی الجسم من داء و عفونه، و از بدن بیماری و عفونت را خارج میکند. و الارض التي قد تولد اليبس و الحراره، یکیش هم زمین است، بر زمین استوار است طبایع چارگانه و این سبب تولید خشکی و گرمی است. و الطعام، بر غذا استوار است. و منه یتولد الدم، یعنی خون بر او استوار است. خیلی خوب، یکی از چیزهایی که طبایع چارگانه بر اون استوار است هواست و چیزی که مناسب هواست از طبایع چارگانه ریح است، چون ریح از جنس هواست و از جزء ترکیبات هواست و از بعد از جزء ترکیبات هواست و ممکنه از جزء اون ترکیبات باشد و چون ریح حالت مرئی نیست، قابل رؤیت نیست، است و حرکتش سریع است و جریانش هم سریع است، ممکنه فقط ترکیب جزء و ترکیبات هوا نباشه، جزء و ترکیبات هوا مانند الکترون هایی که در اعصاب در جریان است. این روایتی که دال است بر این است که ریح یکی از طبایع چارگانه است، ولی در طرف مقابل دو تا روایت داریم که ریح را جزء و طبایع چارگانه حساب نمی کند. روایت اول روایت رساله ذهبیه است که در اون آمده فرمود لأن الله تعالی بنى الأجسام على أربع طبائع، خداوند، چون خداوند تبارک و تعالی بدنها را روی چهار طبیعت بنا نهاد، و هی المرتان صفرا و سودا و الدم و البلغم. طبیع ریح را ذکر نکرده، اونی که معروف است بین مردم و حکما و اطباء قدیم و جدید همین است که طبایع چارگانه صفرا و سودا و بلغم و دم است. بعد می فرماید و علم یا امیر المؤمنین ان الرأس والاذنین والعینین والمنخرین والفم والانف من الدم. و بدان، منظورش امیر المؤمنین یعنی مأمون تقیتن، این را می فرماید. امام رضا می فرماید که رأس، سر، دوتا گوش، دوتا چشم، به تا سراخ بینی، دهان و خود بینی از خون است و و ان الصدر من البلغم و الريح سینه از بلغم و ریح است و الشراسيف من المرت الصفراء و ان اسفل البطن من المرت السوداء شراسيف اطراف دنده ها الصفراس و قسمت پایین شکم هم السوداس. خیلی خوب اینجا در این روایت وقتی طبایع چهارگانه را ذکر می کند ریح را ذکر نکرد، ولی زمانی است که محلش و تمرکزش و پیدایش بدن را تقسیم می کند ریح را هم ذکر می کند. پس این روایت علا هرچند در اولش اسم ریح را نیاورده، ولی بعدن و در مرحله بعدی اسم ریح را آورده است. روایت دیگری است که روایت وهب بن منبه است. می فرماید در تورات یافتم صفت خلق آدم است. در این آمده که ثم خلقت بعد هذا الخلق الاول، سپس من در این خلق کردم بعد از اون خلق اول چهار تا نوع، و هن ملاک الجسد این مالکان بدن، و قوامه به اذنی و بدن به بر اونها استوار است به اذن خودم، لا یقوم الجسد الا بهن، بدن قائم نیست مگر به وسیله همین طبایع چارگانه است، و لا تقوم واحدت الا بالاخرى، هیچ کدوم قائم نیست و کارایی ندارد مگر به وسیله دیگری است، منها المرت السوداء یکی سوداء، و المرت الصفراء صفراء، و الدم و البلغم. دیگه اینجا ریح ذکر نشده. علی حال مجلسی متوجه این اشکال، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه متوجه این اشکال شدن، و برای اینکه این مشکل را حل کنند می فرماید شاید مراد از ریح همون صفراست، چون صفراست تیز است و تند است و سبک است، پس هم شبیه ریح است، مشابه با ریح است، به خاطر تیزیش و به خاطر لطیف بودنش و سرعت تأثیرش، به همین جهت این صفرا ازش به ریح تعبیر شده. و حقیقت صفرا این است که باید پادشاهی است که باید با او مدارا کرد و انسان را ممکنه هلاک کند. بعد می‌فرماید احتمال دارد مراد از ریح همون روح حیوانی است، و صفرا و سودا مال مره صفرا و سودا هر دو باشد. پس این یه ترکیب جدیدی است که در حقیقت بشه پنج تا صفرا و سودا یکی حساب بکنن، و ریح و بلغم و دم هم ستا، در نتیجه میشه چهار تاست. البته این یه مقدار تکلف داره، حمل ریح بر صفرا یه مقدار تکلف دارد، یا حمل ریح بر ریح حیوانی باز هم تکلف داره. باید بین روایات جمع کنیم. چهار تا روایت داریم که بعضی هاش از نظر سند معتبر است، دالت بر این است که ریح یکی از طبایع چهارگانه. در مقابل دو تا روایت داریم. یه روایتی است که در رساله ذهبیه، در هرچند در مرحله اول اسم ریح را نیاورده و جزو طبایع چهارگانه حساب نکرده است، ولی بعدن کلمه ریح امام ذکر میکنه، فرماید و سینه از ریح است و بلغم است، ریح را ذکر میکند. این احتمال وجود دارد که این اولش مثلا کلمه ریح بوده، ولی حالا ناسخ یا راوی که این روایت را نقل میکنه یا ناسخی که این را نوشته کلمه ریح را انداخته است، چون امام بعدن روی اون ریح حساب کرد و تکیه کرد. این احتمال را دارد. و اگر بگیم که نه، این نقل درست است و هیچ مشکلی ندارد و مشکلاتی ندارد، خب در نتیجه این روایت با اون چهار روایت دیگر تعارض میکند، و اون چهار روایت بر این روایت مقدمه، چون اون روایات هم تعدادش بیشتره، هم سندش بعدی ها سندش معتبر است و قابل اعتماد است. میماند این روایت تورات که وهب بن منبه از تورات نقل میکنه، این که اصلا قابل اعتماد نیست، زیرا معلوم نیست این از کدوم تورات نقل میکند، آیا توراتی که تحریف شده است یا توراتی که تحریف نشده است. رو هم رفته تورات نسخ شده، نمیشه روی اون حساب کرد، روی خبر وهب بن منبه روی این نمیشه حساب کرد. کما این که این احتمال وجود دارد جهت تقسیم فرق میکنه. این تقسیم به چهار تا طبع، این تقسیم چهار تایی ممکنه جهتش فرق میکنه. ما بعضی تقسیمات داریم میبینیم یکی از طبایع چهارگانه فقط داره، یه بعضی تقسیمات دو تا از طبایع چهارگانه داره، اون هم تقسیمات چهار تایی است ولی جهت تقسیم فرق میکنه. یکی از این تقسیمات این روایت است که میفرماید قوام الانسانی و بقاؤه به اربعه، قوام انسان و ماندن انسان و زنده ماندن انسان به چهار چیز است: به ناری و نوری و ریحی و الماء. وسیله آتش است و نور است و ریح است و آب. این ریح اینجا در این تقسیم آمده است و این تقسیم ببینید جهتش فرق میکنه. این بحث با کارایی بدن، فعالیت بدن، فعالیت بدن و کارایی اعضای بدن به این چهار چیز است. به آتش است و به نور است که میبیند، به آتش است که غذا میخورد، به ریح است که و آب است. خب اینها جهت تقسیم فرق میکنه، با اینکه این ریح خودش یکی از طبایع چهارگانه است. در یه روایت دیگری است میفرماید بنی الجسد علی اربعه اشیاء، بدن روی چهار چیز بنا شده است. بله، الروح و العقل و الدم و النفس، روی روح است و عقل است و دم است و نفس. ببین دم که یکی از طبایع چهارگانه اینجا آمده است، بقیه طبایع ذکر نشده. این معناش این است که جهت تقسیم فرق میکنه. در یه روایت سوم میفرماید طباع الجسم علی اربعه، فمنها الهواء الذي لا تحيا النفس الا به و بنسیمه و یخرج ما فی الجسم من داء و عفونه. طبایع بدن بر چهار چیز است. یکی هوا که نفس زنده نمیماند و زنده نمیباشد مگر به وسیله این هوا و نسیم این هوا، و عفونت و بیماری را از بدن خارج میکنه. ولی ارض التي قد تولد اليابس والحراره والطعم. ببین تقسیمات چهارگانه ای داریم ولی اینا جهتش فرق میکنه. پس بنابر این اون تقسیماتی که در اون چهار روایت اول و اون تقسیماتی است که در دو روایت بعدی که روایت رساله ذهبی است و روایت تورات، اینا میشاید بشه گفت که جهتش فرق میکنند. حالا یه حال شاید میتونیم این را بپذیریم که ریح یکی از طبایع چهارگانه است با اعتماد و استناد به اون چهار روایتی است که در کتاب‌های معتبر و بعضیش هم سندش هم معتبر است. البته بعضی ها میفرمایند اون چهار تایی که ریح جزء جزء و اونها نیست، اونها خلطند، طبایع اونایی که ریح جزء اونهاست. این بحث موم شد. بحث بعدی تعریف ریح هست. ریح حقیقتش چیست؟ در روایات ما به چه شکل تعریف شده؟ تعریفش در روایات ما به این است که و اما ریح فهو ملک یدارا، پادشاهی است که بایستی با او مدارا کرد، بایستی با او همراهی کرد و از او اطاعت کرد. کار پادشاه چیست؟ پادشاهی مملکت کارش چیست؟ فرمان صادر می کند، امر می کند، فرمان صادر می کند، نیروها را تحریک می کند، وادار به کار و فعالیت می کند. اینایی که سرپیچی می کند عقوبت می کند، عقاب می کند، سرزنش می کند، توبیخ می کند. این کار پادشاه است. پس ریح در بدن کارایش اینه، فرمان صادر می کند، فرمان رسان است، فرمان صادر می کند و بله بدن را وادار به کار، دست، پا، قلب، شش وادار به کار می کند، اونها را مسخر می کند، به اونها دستور می دهد. اون عضوی است که سرپیچی می کند و در کارش قصور باشد او را سرزنش میکنه، عقاب میکنه، احساس میکنه به درد او را، بله کاری میکنه که او احساس درد کند، تألم کند. این کار ریح است. و اگر این را ما ریح حساب کردیم پس باید بگیم مراد از ریح اونیست که در مغز انسان و در اعصاب انسان در جریان است. اونی که مغزی که دستور صادر می کند و از طریق اعصاب این دستورات را و فرمانها را به اعضای بدن و دستگاه های بدن می رساند و اگر خللی در یکی از اعضا به وجود میاد، این سبب میشه این اعصاب احساس درد کند، سبب میشه که اون عضو درد کند و تألم کند. این شاید بشه معنای ریح اینجوری معنا کرد. ولی خب کلمه ریح بله از هوا و از باد گرفته شده، چون خود کلمه ریح به معنای باد است، از هوا گرفته شده و در نتیجه این هواس، این ریحی که در بدن انسان هست، این همون هوا و ترکیبات هوایی که در بدن وجود دارن. انسان در مرحله اول خاک بود است و گل بود است. این هوا و ترکیبات هوا وارد این بدن شده و این بدن را باد کرده و به این شکلی که میشناسیم در آورد است و سبب این حرکت و این نشاطی که در بدن انسان همش سببش هوا و ترکیبات هواست که همون اکسیژن است که یکی از ترکیبات هوا. انسان به وسیله اکسیژن زنده است. شاید ریح مراد هم این معنا باشد. بله، بس این از ترکیبات هوا، ریح به همین جهت بهش گفته شده ریح گفته شده به خاطر اینکه از ترکیبات هوا و هوا هم انسان بدون هوا، بدون اکسیژن نمیتواند زنده باشد. این هوا وارد ششها میشود، اکسیژن داخل بدن در شش به تنهایی که فایده ندارد نفوذ پیدا میکند و به تمامی اعضای بدن میرسد و کار سوخت و سوز را انجام میدهد و کمک میکند. کار سوخت و سوز را قضا در اعضا در سلول های بدن میسوزد و تبدیل به گرما به انسان نیرو میدهد تا اینکه کارهای خودش را انجام میدهد، قدرت میدهد، توان میدهد، گرمی میدهد. تمامی سلول ها این توان و این گرمی از سوخت سوز است که ترکیبی است از غذایی که به اونجا میرسد و اکسیژنی است که این غذا را بله میسوزاند. خب پس آتش و این سوخت سوزی که در بدن هست بدون هوا و بدون ریح امکان ندارد. روایتی داریم میفرماید قوام الانسان و بقاؤه به اربعه. انسان قائم است و ما میماند و زنده میماند به خاطر چهار چیز. به نار به خاطر آتش است و نور و ریح و الماء. النور و ریح و الماء آب. فبه ناری یاکل و یشرب. انسان به وسیله آتش میخورد و مینوشد. ولولا الریح لما التهبت نار المعده. اگر ریح اکسیژن ریح نباشد آتش معده شعله‌ور نمی شود. حالا این آتش معده چیست؟ یا باید بگیم آتش معده همون غذاست که در بدن پخش میشه از راه رگاز، در بدن پخش میشه و در اعضای بدن سوخت و سوز میشه، میسوزد و تولید گرما میکند و تولید انرژی میکند و تولید حرکت و فعالیت میکند. مانند بنزینی که در ماشین میسوزد و سبب حرکت ماشین میشه. این غذا هم همین خاصیت را دارد. در اعضای بدن، در سلولهای بدن میسوزد و سبب حرکت و سبب رشد و گرمی بدن میشود. میفرماید این سوخت سوز، این روایت میفرماید این سوخت سوز به وسیله ریح است. اگر ریح نباشد این سوخت سوز آتش معده شعله‌ور نمیشه. به وسیله اکسیژن است که این آتش معده و این غذا سوخت سوز میشه. البته این احتمال دیگری هم در اینجا وجود دارد که بگیم مراده از آتش معده همون اسیدشه. اسید هم یه جور آتشیست. اسیدهای معده یه جور، از کلن اسید یه جور آتشیست. اینا که شیمی خوندن و آزمایشگاه رفتن میدونن اگر یه چیزی کاغذی یا هر چیزی توی نانی توی اسید بندازید بعد از چند دقیقه میسوزه، تبدیل به خاکستر میشه. اسید هم سوزاننده است. فرمایند این آتش معده یعنی اسیدش شعله‌ور نمیشه مگر اینکه هوا به او برسد، اما خار با او مخالط شود. ریح، ریح به تعبیر روایت ریح است. بعد در همین روایت میفرماید النیران اربعه، آتش چهار تاست. نار تأکل و تشرب، آتشی است که میخورد و مینوشد. و هی نار ابن آدم، آتش عالمیزاد است. بله، و جمیع الحیوان، و آتش تمامی حیوان هاست، میخورد و مینوشد. اینجا دیگه آتش معده نفرموده، آتش آدمیزاد است. پس معلوم میشه این اختصاص به معده ندارد. همون سوخت سوزی که گفتیم در تمامی بدن و در تمامی سلولهای بدن محقق می شود. اونی که در بدن پخش می شود و در تمامی بدن سوخت سوز می شود و سبب تولید انرژی و حرارت و حرکت و انواع فعالیت بدن می شود. پس معلوم می شه ریح در انسان یک امر اساسی است و اون بدن بر او استوار است و پادشاهی است که باید با او مدارا کرد. البته اینی که گفتیم این ریکی از انواع ریح که بدن به وسیله اون ساخته شده و فعالیت بدن بر او استوار است. ریحای دیگری هم در روایات تعبیر میشه. یکی همون ریحی است که وارد بدن و خارج بدن و نفس کشیدن و خارج شدن هوا و نفس دم و بازدم است. این ریح می فرماید یخرج العفونت والحراره و تقوم به ترویح القلب. این بادی که وارد ششها، این هوایی که وارد ششها می شود چند تا کار انجام می ده. یکی این است که به انسان اکسیژن می بخشه. یکی این است که وقتی خارج می شه عفونت و گرمیه داخل بدن و درون بدن خارج میکند. قلب را، چون قلب بین ششها قرار گرفته، قلب را خنک میکنه. این مثل رادیاتور ماشین عمل میکند. این ششها مانند رادیاتور عمل میکند. وقتی انسان نفس میکشه دم و بازدم است، این ششها سرد میشه و قلب سرد میکنه. رگهای خونی که در داخل شش و خونها را سرد میکنه، وقتی این خون به قلب میرسه خود قلب را خنک میکنه. این ششها قلب را خنک میکند، یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم یا به هر دو نحو. خلاصه این است که قلب را خنک میکنه و از همه مهمتر مغز را خنک میکند. این نفس کشیدن، این هوایی که از بینی رد میشه، مخاطی که در بینی وجود دارد، آب بینی که وجود دارد، هوا رو یه رد میشه، سرد میشه، خنک میشه، تبخیر میشه و سر و مغز خنک میشه. اگر این هوا قطع میشه و نباشه، مغز متلاشی میشه. مغزشون خیلی فعالیت دارد، خون در او خیلی در جریان است و گرم است، مثل موتور ماشین خیلی گرم است. اگر این رادیاتور نباشه و این هوایی که بعد اون آبی است که در موتور جریان ندارد، موتور میسوزد. مغزم همین جوره. اگر این نفس کشیدن نباشد و هوایی که داخل بینی میرود و برمیگرده، این سبب میشه که مغز خنک بشه. اگر این هوا و این خنک کننده نباشد، مغز داغون میشه، متلاشی میشه. در روایت میفرماید لئلا یشیط الدماغ، یعنی بله دماغ یعنی مغز، مغز نجوشد مثل ماشین، بده به جوش نیاد و متلاشی می شود و از بین می رود. البته بعضی بادها ریح همون ریح معده است و باد معده است و این فشار وارد میکنه روی مدفوع تا او را از بدن خارج میکند و کارهایی هم انجام میدهد. خیلی خوب. البته همون ریحی است که حالا خود هوا و ترکیباتش در بدن و اجزایش در بدن همینها بودنش ضروری است و لازم است و این چیزی که در عصب جریان دارد ضروری است و لازم است، ولی اگر اینها درش هیجان به وجود بیاد یا از مرز متعارف زیادتر بشه این سبب احساس درد میشه و دردی که از ریح متولد میشه دردی است که جا به جا میشه، در یک جا ثابت نیست. به همین جهت میفرماید که ریح پادشاهی است که باید با او مدارا کرد. در یه روایت میفرماید طبایع اربع، طبایع بدن چهار تا است، فمن هن البلغم، یکی از این طبایع بلغم است و هو خصم جدل، این طرف مناقشه است، و من هن الدم، یکی از اینها خون است و هو عبد برده است و ربما قتل العبد سیده، چه بسا عبد و برده سید خودش را بکشد، و من هن الریح، یکی از این طبایع چارگان ریح است و هی ملک یدارا، در یه روایت دیگر اما الریح فانه ملک یدارا، ریح پادشاهی است که بایستی با او مدارا کرد. حالا شما حساب کنید اگر هوا ترکیباتش را از بدن خارج کند، خب این که در بدن هست از ترکیبات هوا اکسیژن وجود دارد، نیتروژن وجود دارد، هیدروژن وجود دارد، دی اکسید کربن وجود دارد و چیزهای دیگر، اگر هوا این ترکیباتش را از بدن انسان خارج میشه خارج کند چی چیزی میمانه؟ هیچی جز خاک و آب، چیزی دیگر نخواهد ماند. از حیات انسان به باقی ماندن این هوا و ترکیبات هوا در بدن انسان، بلکه روح انسان همین هوا و ریحی که در این روایات ذکر شده به همین باقی است. روایتی داریم نقش ریح و روح را بیان میکند، خیلی معنای ظریف دارد، نیاز به تأمل دارد. میفرماید ان الرجل اذا نام، انسان زمانی که میخوابد، فان روحه متعلقتون بالریح، روح انسان مربوط است به ریح است، فان روحه، روح انسان چسبیده و متعلق و آویزان است و آویخته به ریح است، و الریح متعلقتون بالهوا، ریح هم آویخته به هواست. پس یه هوا داریم، یه ریح، یعنی ترکیبات هوایی که در بدن انسان، یک روح هم داریم. میفرماید و اذا فاذا، بله فاذا اراد الله ان يقبض روحه، اگر خداوند تبارک و تعالی بخواهد روح انسان را، انسان را قبض روح کند، جذب الهواء الريح، چه اتفاقی میفته؟ هوا ترکیبات خودش از داخل بدن خارج میکند، جذب میکند، اکسیژن را از داخل بدن جذب میکند، نیتروژن را، آزوت را از داخل بدن جذب میکند، خارج میکند، هیدروژن را از داخل بدن، جذب الهواء الریح، بله هوا ریح را خارج میکند. وقتی ریح خارج میشه، ریح هم روح را همراه خودش خارج میکند، و جذبت الریح الروح، ریح هم روح انسان را از بدن خارج میکند. زمانی که ریح خارج میشه، ترکیبات هوایی که در داخل بدن انسان، اکسیژن و نیتروژن و هیدروژن و چیزهای دیگر، اگر اینها، هوا اینها را از بدن خارج کرد، به دنبال اونها روح هم خارج میشه. پس معلوم میشه هم هوا هم ریح هم روح از یک سنخ است، اینا از یک سنخ است و از یک شکل است که روی هم دیگر این تأثیر را دارند و این هم دیگر را جذب میکنند. هوا ترکیباتش که ریح باشد از داخل بدن خارج میکند، ریح هم روحی که از سنخ خودش هست از بدن خارج میکند. و اذا اراد الله ان يردها، اگر خداوند تبارک و تعالی میخواهد این روح را برگرداند، فی مکانها در جای خودش، جذبت الروح الريح، روح هوا را جذب میکند، کاری میکند که اکسیژن و نیتروژن و هیدروژن داخل بدن برگردد، و جذبت الريح الهواء، ریح هم اون هوا را جذب میکند، فعادت الى مکانها، برمیگرده به جای خودش هست. چه اتفاقی این در خواب است؟ چه اتفاقی برای انسان میفته که این حالت خواب، حالت شبیه مرگ، خواب حالت شبیه مرگ است؟ چه اتفاقی برای انسان میفته که به این حالت میشه؟ این اتفاق این است که هوا بعض ترکیباتش را خارج میکنه، مثل اکسیژن، مقدار اکسیژن در بدن انسان کم میشه. حالا این اصفانی احتمال است، یه تئوری است، مقدار اکسیژن در بدن انسان کم میشه. وقتی مقدار اکسیژن در انسان کم شد، اینجا روح از بدن خارج میشه. یعنی هوا وقتی اکسیژن را جذب کرد و از بدن خارج کرد، روح هم به دنبال او، ولی کاملا خارج نمیشه، میماند و به بدن وصل است، ولی از بدن خارج میشه. به همین جهت انسان خواب میبینه، خواب میبینه مثلا یک کشور دور افتادهی رفته، دور دستی رفته، که این روح جولان دارد، یه مقداری از بدن آزاد شده. این اتفاقی که در خواب میفته، هوا ترکیباتش مانند اکسیژن را از بدن خارج میشه، خارج میکنه، بعضیش البته خارج میکنه، مقدار اکسیژن در بدن کم میشه، روح آزاد میشه. به دنبال خروج هوا و به دنبال خروج ریح، روح هم خارج میشه، ولی کاملا خارج نمیشه. اگر کاملا خارج شد، دیگه انسان میمیره. خیلی خوب، حالا این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به محل تمرکز ریح. در روایت ما میفرماید محل تمرکز ریح در سینه است. تعبیر روایت به این شکل است که ان الراس والاذنین والعینین والمنخرین والفم والانف من الدم، سر و دو گوش و دو چشم و دو سراخ بینی و دهان و خود بینی من الدم، این از خون است. و ان الصدر من البلغم و ریح، سینه از بلغم و ریح است. ظاهر این روایت این است که ترکیب سینه یعنی ششها، یعنی قلب، یعنی قفسه سینه و بقیه امور، اینا ترکیبش از ریح، از هوا و بلغم، از ریح و بلغم است، از این ترکیب شده. یعنی خاک است و آب است، و یعنی گل انسان بلغم و هوا و ریح به او اضافه شده که تبدیل شده به شش و تبدیل شده به قلب، و به این شکلی که میشناسیم. ولی ما همیشه این روایت را هم کردیم به محل تمرکز و محل فعالیت. محل تمرکز ریح در سینه است. اگر ریح را به معنای اکسیژن و ترکیبات هوا معنا کردیم، که خیلی واضح میشه، خب محل اکسیژن کجاست؟ در شش هاست، در سینه است. اونجا رد و بدل میشه، وارد بدن میشه، بله، سوخت و عمل سوخت سوز انجام میده، تبدیل به دی اکسید کربن میشود. این دی اکسید کربن باز از هم همین شش ها خارج میشه به وسیله هوا، و بازدم از شش ها خارج میشود. حالا این معنای است که فرمای، معنای این کلامی که میفرماید سینه از ریح است و از بلغم. البته مستفاده از روایات این است که این ریح در داخل بدن جریان دارد. اگر اکسیژن گفتیم، خب اکسیژن همراه خون جریان دارد. روایات میفرماید که ان الله تبارک و تعالی اجرا فی المؤمن من ریح روح الله، خداوند تبارک و تعالی در مؤمن از ریح روح خدا او از ریح روح خودش جاری کرد. پس این استفاده میشه از این روایت، ریح جریان دارد، خداوند جاری کرد. این تعبیر جاری کرد در طبایع چارگانه آمده است در روایات متعدد. پس ریح در بدن انسان جریان دارد، حالا خواه اکسیژن باشه، خواه ترکیبات هوا باشه، خواه مانند نیتروژن، هیدروژن، خواه اجزای اون است مانند الکترون هایی است که در اعصاب جاری است. با بعید نیست ریح مراد مجموع این هاست، هم ترکیبات هوا هم اجزای هوا که عبارت است از الکترون و امثال این هاست. وقت تمام شد یا آره؟ بخونم. و اما طبع ریح چیست؟ آره حالا که سینه شامل قلب و شش و رگهای عمده و دنده هاست و پرده سینه است و یه غده هم در اونجا وجود دارد، غده مهمی است در سینه، در داخل جناح و سینه به نام غده تیموس. اینا جزء اموری است که در ترکیبش بلغم و هوا وجود دارد. و اما راجع به طبع ریح چیست؟ در روایات ما می فرماید که بله، این خلقت آدم به وسیله جولان چهار تا باد که شمال است و صبا است و دبور است و جنوب روی انسان جولان پیدا کرد و این بادهای چارگانه چهار طبیعت را در بدن انسان به وجود آورد. هر بادی یه طبیعتی را به وجود آورده است. و در روایات ما بله این دلیل بله این معنا هست که می فرماید طینة آدم، بله لما خلق الله طینة آدم، زمانی که خداوند تبارک و تعالی طینة آدم را خلق کرد، امر الرياح الاربع، امر کرد چهار تا باد، فجرت علیها، بر بدن بر گل آدم جریان پیدا کرد، فاخذت من كل ريح طبيعتها، این طبایع چهارگانه هر کدوم طبعش را از یک ریح از یک باد اخذ کرد. خب با جریان این طبایع، با جریان این چهار تا باد و جریان این چهار تا طبیعت، اینها اعضای انسان را به شکلی که میشناسیم به وجود آورد و گرمی در داخل بدن انسان را و آتش را شعله ور کرد تا بدن انسان از حالت سردی خارج بشه و گرم بشه. و به همین جهت انسان به وجود آمده و چهار طبیعت در بدن انسان به وجود آمده، هر طبعی از یک بادی طبع خودش را گرفته است. ریح هم از باد شمال هست. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که می فرماید و الریح فی الطبائع الاربعه فی البدن من ناحیه الشمال، ریح از ناحیه شمال هست. خب حالا سوال از این است که شمال چه طبعی داره؟ اهل لغت در این معنا در این مورد اختلاف دارن. فیومی در کتاب مصباح می فرماید شمال از ناحیه شام میاد و گرم است در تابستان، بارح خشک است، تحمل تراب، باد و خاک، گرد و خاک به همراه دارد، یعنی گرم است و خشک. البته این فیومی صحبتش راجع به کشور حجاز است که بادی است که از شمال، شمال حجاز شام است، از شام منشأ میگیره و از طرف شام میوزد، اینجوری تفسیر کرده. این خیلی تفسیر دقیقی نیست، اینا باید حساب کنیم. مثلا مایی که در ایران هستیم نمیتونیم بگیم بادی است که از شام میوزد، شام هیچ ارتباط به ایران ندارد. این فقط صحبتش اون مسئله حجاز است، ولی جوهری دقیق تر است. دقیق ترین کتب لغت ماست کتاب صحاح جوهری است، کتاب جوهری است. ببین چقدر تعبیر دقیقی دارد. مثلا و شمال الریح التي تهب من ناحیه القطب، بادی است که از طرف قطب میوزد. ببین این یک تعبیر دقیق است. این کل زمین همینجوره، کل زمین بادی است که از طرف قطب میوزد، این برای او شمال است. کار نداره کدوم کشور در شمال این محل و این کشور باشد، مثلا هر کشوری شمالش یک کشور، کار نداریم. ولی در هر حال از طرف قطب میوزد، قطبی است که در شمال است، قطب شمال مراده، قطبی است که در شمال است و بادی است که از ناحیه شمال میوزد، این تعبیر دقیقی است. و بنابراین می توانیم بگیم که حالا که از طرف قطب می وزد باد شمال سرد است و خشک، باران نمیاره. اونی که باران میاره یا باران یا باد جنوب است یا باد بله دبور است. علی حال اینجا می فرماید که در مجمع البحرین طراحی می فرماید والعربو تزعم ان الدبور تزعج السحاب وتشخصه في الهواء ثم تسوقه. حالا در ایران بیشتر ابرها از ناحیه غرب میاد. در مجمع البحرین طراحی می فرماید که عرب ادعا می کنند که باد دبور سبب برانگیختن ابر می شود از تودریاها از اقیانوسها و تشخصه فی الهوا، او را می برد بالا در جو در طبقات جو، ثم تسوقه او را به حرکت وادار می کند و او را به زمینها زمینهای شرق منتقل می کند. فاذا علا کشفت عنه، وقتی رسید به مناطق بالا باد دبور او را رها می کند. و استقبلته الصبا، اینجا صبا باد صبا از ابر استقبال می کند و او را پخش می کند در زمین، یک قسمتش به طرف شمال، یک قسمتش به طرف جنوب، یک قسمتش به طرف شرق می برد. فوزعت بعضه على بعض حتى يصير كسفا، او را هم دیگر را پخش می کند. والجنوب تلحق روادفه به، بعد جنوب میاد این ابرای متفرق را به توده ابر ملحق میکند و تمده و او را مدد میدهد. و شمال تمزق السحاب، بعد شمال میاد این ابرا را پراکنده میکند. خشک است، اجازه نمیده این ابرها ببارد، میاد او را متفرق میکند. بعد شمال زمانی که از قطب میوزد یعنی سرد است، چون قطب سرد است، وقتی ابرها را پراکنده می کند معناش این است که خشک است. پس طبع ریح باید سرد است و خشک است. بله، و معید این معناست. فرماید نعم ریح الجنوب بهترین باد، باد جنوب است. تکسر البرد عن المساکین، حدت سرما را مشکند، از مردمان پیچاره است. و تلقح الشجر، سبب بارور شدن درختان است. و تسیل الاودیه، برفها را آب می کند و آب در رودخانه ها جریان پیدا می کند. و در مقابل باد جنوب باد شمال است، باد جنوب گرم است و مرطوب است، در مقابل او باد شمال که سرد است و خشک. پس بیشتر روی باد شمال خشکی غالب است و سردی، هرچند بعضی وقتا ممکنه در تابستان گرم باشد. این باد میتواند رحمت باشد، میتواند هم عذاب باشد. یه خبر مفصلی، یه روایت مفصلی شیخ صدوق در این زمینه وارد کرده، خیلی ارتباط به محل بحث ما ندارد. به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.